أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون رو مطرح میکنیم و آیه که تلاوت شد خدمت بزرگواران آیه 57 و آیات بعد از آن است که الان در این نوبت مطرح خواهد شد. دیشب اشاره کردیم بعد از اون بیان کلی که پیرامون توصیه هایی به پیامبران الهی مطرح شد، حضرت پروردگار فرمود یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین. گروهی چنین میپندارند و گمان میکنند که اگر در دنیا به موقعیت مالی و اقتصادی خوبی رسیدند، زری و زوری پیدا کردند، آیا این نشانه این است که خداوند خیر را برای اونها مقرر کرده است و این به معنای کامیابی و سعادت این گروه و جماعت است؟ توضیح دادیم که اساساً به طور کلی یه ارزش گذاری غلطی رو در ذهن انسان‌ها از دیرباز بوده است که این دو عامل رو به عنوان عوامل کامیابی موفقیت می‌دانستند. و حال اینکه سه معیار رو دیشب اشاره کردیم که قرآن مطرح می‌کند، تقوا، علم و مجاهده، که این سه عاملی است که می‌تواند انسان‌ها رو به مراتب بالاتری برساند و تساوی بین انسانها رو به نوعی دچار تغییر می کند. ثروت و قدرت اگر در مسیر پسندیده به کار بسته شود، اگر تأمین کننده دنیا و آخرت انسان باشد، نعمت است. اما اگر دنیا را آبادان کند اما به سود پایان انسان و آخرت انسان منجر و منتهی نشود، نعمت الهی محسوب نمیشه. مطلب تمام است، اما همین جمله رو عرض میکنم. گاهی بعض از یاران و اصحاب ائمه علیهم السلام می آمدند و این سوال رو مطرح میکردند که من موقعیتی است که دچار شرایط خوبی شدم، مدتی است که به لحاظ اقتصادی وضع بهتر و شرایط آبانتر و رونق فزونتری دارم، دلنگرانم، آیا این نشانه لطف خدا به من است یا نه؟ این سوال رو مطرح می‌کردند از ائمه علیهم السلام. از امام صادق پرسیدند بعضی از یاران. حضرت فرمودند بنگر و نگاه کن. هنگامی که موقعیتی، قدرتی، جاهی و ثروتی متوجه تو می‌شود، آیا نسبت به قبل به خداوند نزدیک‌تر می‌شی یا فاصله می‌گیری از ذات حق؟ اگر فاصله گرفتی، این نقمت است، این عقوبت است. اگر احیانا این موقعیت و جایگاه تو رو به خداوند نزدیک تر کرد، بدان فرصتی است که خداوند سبحان برای تو مهیا و مقرر کرده است و نعمتی است که به تو ارزانی شده است. این نکته شاخص بسیار خوبی است که در مجموع از زبان معصوم هم گفته شده است. فرمودن الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اون چه که اشاره کردیم محضر مبارک دوستان که در پایان آیه فرمود کسانی که به موقعیت مادی و اقتصادی و جاه و قدرت و به تعبیری همان گونه که اشاره کردیم زر و زور متکی میشن و تکیه میکنند، از یه طرف گمان میکنن یحسب انما له اخلده، گمان میکنن که این ثروت و موقعیت اقتصادی است که عامل پایداری اونهاست، یا تکیه میکنن بر قدرت سیاسی و ذر خودشون به ادعای ان ربکم الاعلا رو از یه سوی دیگری دارند، بل لا یشعرون، اینها اون شعور و آگاهی کافی رو در این جهت ندارند. اما اگر میخواهید بدانید انسانها که نشانه خیر خداوند بر آدمیان چیست، چه انسان‌هایی‌اند که اینها در مسیر خیر الهی پیشتازی می‌کنند و لطف خداوند شامل حال آنان و خیر خداوند شامل حال آنان است، این ویژگی‌ها را بشناسید و بررسی کنید. 5 نکته رو قرآن مطرح می‌کند، صفات متعددی رو پشت سر هم بازگو می‌کند که نشانه انسان‌هایی است که مورد لطف و عنایت الهی هستند و خیر دنیا و آخرت برای چنین انسان‌هایی گرد آمده است. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. من میگم بعد در پایان یه جمع‌بندی داره که با بحث دیشب و امشب انشاءالله عرضه میکنم. فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، به راستی کسانی که از خشیت پروردگارشان اشفاق و شفقت دارند. دو واژه و دو لغت رو بازگو کنیم که این صفت روشن و مشخص باشد. ابتدا فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم، کلمه خشیت رو ممکن است بدون ابتداعا به معنای ترس معنا کنیم. واژه‌ای داریم که بیشتر در مفهوم ترس به کار برده میشه در لغت عرب و اون خوف است. کلمه خوف به معنای ترس و خائف، کسی که ترسی دارد. خشیت هم به همین معنا، اما با این تفاوت که کلمه خوف به هر گونه ترسی گفته میشه، یعنی معنای عام و گسترده‌ای دارد. اما خشیت خیر، به ترسی گفته میشه که دو ویژگی دارد، یعنی خوف عام است، خشیت خاص است. اون دایره وسیع‌تری داره، این دایره محدودتری داره. خشیت در دو جا، یعنی با دو ویژگی به کار برده میشود. یک، خشیت در مورد امور و کارها به کار برده نمیشه. کسی نمیگوید در کلام عرب که اخشا من هذا الامر، من از این کار میترسم، بلکه خشیت در مورد کسان به کار برده میشه، در مورد شخص به کار برده میشه، نه در مورد کار. ولا یخشون احدا الا الله، بندگان شایسته الهی خشیت از هیچ کس ندارند جز خداوند سبحان. یعنی یک، خشیت در مورد افراد به کار برده میشه نه امور و اشیا. اما نکته مهمتر، هنگامی که مبدأ و سرمنشأ ترس انسان یه امر موهومه، یه امر وهمی و ذهنی است، از جهل برمیخیزد ترس انسان، هرگز در اینجا کلمه خشیت به کار برده نمیشود. ترس های کودکانه ای که از تاریکی میترسد این کودک، از یه سر دو زانو میترسد این کودک، ترس هایی که از قوه وهم انسان ریشه میگیرد و در عقلانیت انسان جا ندارد، به اینها خوف گفته میشه در اون معنای گسترده، اما خشیت نه. اما در قبال اون خشیت به ترسی گفته میشود که از قوه عقل و علم انسان برمیخیزد. هنگامی که آدمی به دلیل علم و آگاهی که به یه پدیده پیدا می کند دلنگران میشه و یه ترسی در وجودش میاد، این رو خشیت بازگو می کنند. نمونه اون رو و مصداق اون رو ببینید. انما یخشى الله من عباده العلماء. چه کسانی خشیت دارند در نسبت به ذات حق؟ علماء. یعنی خشیت از علم و آگاهی برمیخیزد. نمونه عرض میکنم، این آقای مهندس محاسب وارد میشه، این اسکلت بندی رو میبینه، در این بنا با این طبقات با این وسعت یه نگاهی میکند، یه بررسی محاسباتی ذهنی میکند، میبینید که بسیار بسیار حالش دگرگون میشه، میگه من میترسم از این بنا. این با مختصر با 4-5 ریشتر زلزله ممکن است حوادث سنگینی اینجا ایجاد کند. فکری بکنید، پیشگیری بکنید. الان این آقای مهندس محاسب دچار ترس شد از این وضعیت موجود. نام این خشیت است. این ویروس شناس عالم آگاه هنگامی که میداند این کرونا چه میکند مثلا با وجود انسان، یه ترسی داره که این اگر نفوذ پیدا کنه، اپیدمی بشه، شایع بشه، چه اتفاقی میفته. بنده که شناختی ندارم، ترسی هم ندارم. نام این خشیت است. پس خشیت، خب این که دقیق بازگو کردم چون آیه ظریفه، خشیت به معنای دلهره، به معنای ترسی است که از علم، معرفت، عقل و آگاهی برمیخیزد. انما خشی الله من عباده العلماء. به همین خاطر کسانی که به این مقام میرسند، به مقام خشیت میرسند و به این جایگاه میرسند، اینها کسانی هستند که قرآن میگه خوف رو در این معنای خشیت به کار میبرد، ولی من خوف مقام ربه جنتان. اینها دو بهشت دارند، یعنی اجر فزونتر و جایگاه بالاتری دارند. این کلمه خشیت. یه واژه دوم اینجا داریم، فرمود ان الذين هم من خشیت ربهم، اونها که از خشیت پروردگارشون مشفقون. کلمه مشفقون، اشفاق از ماده شفقه. حالا این نکته ادبی رو سریع عرض می کنم، هنگامی که متعدی به نفسه میشه، یعنی بعدش حرف من نمیاد مثل و اشفقن منها، بلکه خودش به خودی خود به کار برده میشه، یه معنای خاصی دارد. شفقت و اشفاق. یه واژه این برای شما خیلی آشناست، به این پدر و مادر مهربان و دلنگران والد مشفق میگویید. نصیحتی کنمت، بشنو بهانه مگیر، هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. کلمه مشفق رو ما به کار میبریم. دقت بفرمایید، هنگامی که خورشید اون دیگه بارقه های خودش رو آغاز کرده است، دیگه میاد کم کم ظلمت شب رو به پایان برساند، اون که در افق میبینید اول چه رنگی رو میبینید؟ یه رنگ سرخ فامی رو میبینید. هنگامی که روز به پایان میرسه، دیگه خورشید نشسته است به تعبیر عامیانه و به تعبیر فقهی گذر کرده از بالای سر، تو افق چه میبینید؟ اون قرمزی رو میبینید. آغاز صبح رو میگید فجر، پایانش رو میگید چی؟ میگید شفق. این پایان رو میگید شفق که مخلوط شده روشنی با تیرگی و نتیجه اون یه سرخ فامی است. این رو شفق میگوین، مختلط شده دو رنگ. اون شعر زیبای ابوالعلای مری، شاعر توانمند، اخیراً نیروهای نظامی و ارتش سوریه شهری رو پس گرفتن از این مسلحین به تروریست‌ها، به نام معرتون نعمان. همین اخیراً دو سه روز قبل، معرتون نعمان. اینجا زادگاه ابوالعلای مری است که فیلسوفی است، شاعری است، قدرتمندی است بی‌نظیر در میان ادیبان عرب و استادان ادب عرب. یه شعر عجیبی دارد، و علل افق و علل افق من دماء شهیدینی علی و نجلهی شاهدانی و هما فی اواخر لیل فجران و فی اولیاتها شفقانی سبتا فی قمیسهی لیجی الحشر مستعدین الرحمانی. خیلی عجیبه، با اون ذوق ادبی میگه من صبحگاهان هنگامی که روز آغاز میشود در دامن افق سرخی رو میبینم، پایان اون سرخی رو میبینم. به نظر من این سرخی، سرخی است که شهادت میدهد و گواهی میدهد به مظلومیت علی و فرزندش حسین، به این سرخ فامی نشانه خون مظلومانه عالم و این دو وجود است که تا فردای قیامت بیایند و در پیشگاه خدا در مقابل ظالمان بایستند. ذوق ادبی است این بیان رو مطرح میکند. پس اون ببینید، وقتی که ظلمت و نور با هم مخلوط میشه، اون قرمزی خاص رو ما میگیم شفق. اشفاق این حالت است. یعنی چه؟ یعنی حالتی که در وجود انسان امید، عشق، نگاه روشن به آینده وجود دارد، اما از اون طرف دلنگرانی، استراب مخلوط شده است با این امید. حالتی که در وجود انسان دست میده، این رو میگن اشفاق، و کسی که این حالت رو داره میشه مشفق. این حال پدر است، این حال مادر است. پدر و مادر رو که نگاه میکنید، به این فرزند نوجوانش نگاه میکنه، یه دنیا امید به آینده ای، یه دنیا عشق و محبت تو وجودش، اما پاشو که از درب خونه میگذاره بیرون، تمام دلهوره های عالم و تمام دلنگرانی ها میاد تو دل این پدر و مادر عاقل مینشیند. میدونه این نوجوان نپخته، این جوان عجول، پشت لب ثبت شده، از در خونه میره بیرون، برمیگرده عاشق اومده. نمیدونم، عرض به خدمتون، تو جامعه سریع اعتماد میکنه، سریع حرف دیگران رو میپذیرد، سریع دل میده، سریع قلبه میگیره، سریع چه میکنن؟ از یه طرف نگرانه برای آینده این فرزندش که چی میشه با این روش، با این حالاتی که این فرزند داره. از یه طرف هم به شخصیت فرزندش عشق می‌ورزد، امید دارد، دل امیدواری داره. این حالت میشه حالت مشفق بودن به اشفاق. پس دقت کردید اشفاق اون حالتیست، حالا بیان شرعیشو عرض میکنم، بیان کلامیشو عرض میکنم، اون حالتیست که در دل انسان امید و دلگرانی ترکیب شده است. نه تمام وجود انسان رو امید و رجا گرفته است، نه تمام وجود انسان رو خوف و دلنگرانی گرفته است. این میشه حالت اشفاق. حالا با این دو لغتی که گفتیم بریم سراغ آیه و لذت این معنا رو بفهمیم. ان الذين هم، بندگانی که خداوند سبحان سرعت در خیر به اینها دارد، اینها به جایی در این زندگی رسیدند، انسانهایی که نماد انسانهای موفقین آفرینشن، کسانی هستند که من خشیت ربهم مشفقون. اینها به دلیل شناخت، به دلیل آگاهی و اسماء صفات و ذات سبحانی و خداوند سبحان حالی دارند که از یه سو تمام وجودشون دلبستگی به اشتیاق و عشق و امید به خداوند سبحان است، از یه سو یه دلنگرانی، یه خوف، یه ترس و یه محابتی از ذات حق در وجودشون هست که دست و پای خودشون رو گاه گم میکنن. اینها هنگامی که اسماء و صفات الهی و صفات جمال الهی رو میشناسند، میدانند که خداوند اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میدونن خداوند عفو است، کثیر العفو و یعف عن کثیر، چه بسیار ذات حق از اعمال بندگان خیش به تعبیر خودش در قرآن میگذرد. خداوند شطور دیدی ندیدی؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا، چگونه غفران خودش رو شامل حال گناهان انسان میکند، چگونه ذات حق انسان رو به گونه ای میخواند که خود انسان متحیر میموند. در بسیاری از روایات داریم که اقبال، این جرأت میخواد گفتنش، اما که سخن معصوم نبود بر زبان جاری نمیکردم، اقبال و اشتیاق خداوند سبحان به بندگانش از اقبال و اشتیاق بندگان به خدا فزونتر و بیشتر است. عزیز من، جان برادر، و حال این که او بی نیاز غنی است و ما سراپا فقیر و حاجتمند به ساحت او. این جمال الهی است، ذاتی که لطیف است، ذاتی که ودود است، ذاتی که غفور است، عفو است. وقتی این بندگان مؤمن میشناسن این صفات خدا رو، یعنی آشنا میشن با این اسماء حسنای الهی، لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این اسماء حسنای الهی رو میشنون، میشناسن، میخوانن، میدانن، فهم میکنن، آشنای با اون میشن، تمام وجودشون رو امید میگیرد، عشق میگیرد، رأفت میگیرد، محبت میگیرد، و اینها مشتاق به اینن که فمن کان یرجو لقاء ربه، اینها دل به لقاء الهی بستن، یعنی تمام امیدشون، تمام وجودشون گل میکند، تبلور میکند و رجاء و امید به مغفرت الهی، به لقاء الهی و به اتصال به ذات حق در وجودشون آمده است. اما از اون طرف وقتی صفات جلال الهی را میشناسند، میدانند که خداوند دقیق به دقت و خداوند در حساب خیش سریع الحساب، دقیق الحساب، میدانند که ذات حق فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره رو بررسی میکند و به مثقال ذره ای محاسبات خودش رو تنظیم میکند و عدالت او چنین سنگین و دشوار است که کسی تحمل آن نمیتواند بکند. هنگامی که از اون طرف قهر خدا رو میبینند، هنگامی که از اون طرف میبینند لها سبعت و ابواب لکل باب منه جزء مقسوم، جهنم هفت درب دارد، هر گروهی از این یه درب میرن، وقتی این آیات قهر خدا رو میبینن، قاسم الجبارین رو، مبیر الظالمین رو، مدرک الحاربین رو، این جلال الهی رو میبینن، تمام وجودشون بند بند میلرزد. از یه طرف دلبسته جمال خداوندند، از یه طرف دلنگران جلال الهی هستند. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شنیدید، بلند شد نگاه کردید، پیامبر، همسر پیامبر دید رسول خدا تو بستر نیستن، چی شده؟ پیامبر میانه شب کجا رفتن؟ اومد بیرون، دید پشت حجره رسول خدا روی خاک، کفتراش الاسد، دستاشون کشیده، بدن رو کشیده، سر رو زمین گذاردن، دارن ناله میزنن، اشک میریزن رسول خدا. یا رسول الله، این چه حالیست که شما دارید؟ بداره پیامبر اون چهار تا دعا رو میگه که یکی از اون دعاها این بود که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یا من پیامبرت رو هم ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه یه چشم به هم زدن به خودم وا مگذار. یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ چرا این حال رو دارید؟ شما که رسول خدا هستید، حبیب خدا هستید، نجیب خدا هستید، خلیل خدا هستید، اما این رسولی که میداند و میشناسد اگر ثانیه‌ای تفضلات و عنایات و توجهات خداوند سبحان به انسان قطع بشه و انسان به خود واگذار بشود، چه به روز او میآید، باید زار بزند اینطور، باید تو این دلش هب بیاد و با خدای خودش چنین نجوا کند. هم اون امید رو داره پیامبر، همین خوف رو داره. همینجا خدمت عزیزان رو شب اول خوندیم که خدای سبحان میگوید به فرشتگان خیش یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید فرشتگان من به این بانوی من، به این فاطمه، ترتعد و فرائسها من خیفتی، بند بند بدنش داره در مناجات با من میلرزه. از چی میلرزه؟ چرا بدن زهرای مرضیه در خواندن خدا میلرزد و ما نمیلرزیم؟ به دلیل معرفت و شناخت و خشیتی که فاطمه و اشفاقی که فاطمه داره. از یه طرف تمام وجودش امید به رحمت الهی است، اما از اون طرف همون خوف در وجود آمده است به دقت و حساب و کتاب و انضباط الهی این حالت دست میده. خود امیرالمؤمنین رو نگاه میکنید، اومده مرده پیش معاویه داره توضیح میدهد حالات علی را. معاویه لقد رأیت او فی بعض مواقفه، علی را در بعضی از اوقات در دل شب در نخلستان بن النجار کوفه دیدم. محاسنش رو به دست گرفته بود، مانند مار گزیده به خود میپیچید، یتململ و تململ سلیم و یبکی بکاو الحزین، و چنان عشق میریخت و میگفت یا دنیا قری غیری ابی تعرست ام الیه تشوقت، دنیا برو دیگری رو فریب بده، برو این دام بر مرغی دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه، حریف علی نمیشی، برو سوی دیگری. گفت علی با خدا صحبت کرد، یک بار فسعق، دیدم علی ناله زد، متوش بر روی زمین افتاد. نزدیک شدم تکان دادم، علی رو تکان نمیخورد. داره این ضرار برای معاویه تعریف میکند حالات امیرالمومنین رو. دوان دوان خودم رو به خانه رساندم، به زهرای مرضیه گفتم که چنین حالی است مثلا فرض بفرمایید، یا به اولاد علی به دیگران گفتم که چنین. گفتن علی رو رها کنید، این حالات خاص او دوست که با خدای خیش و پروردگار خود دارد. معاویه شروع کرد به اشک ریختن وقتی این حالات علی بن ابی طالب رو براش تعریف میکرد آقای زرار. خب این چیست در وجود امام علی؟ دستی به جام باده و دستی به زلف یار. این خشیت و اشفاقه که در وجودش جمع شده است. نیاز نیست، اما لذت داره که عرض میکنم. وجود و مبارک سید و ساجدین عزیزان دستشون رو میکردن تو کاسه آب به تعبیر ما که وضو بگیرد، به ایستد برای پیشگاه خداوند، بند بند بدن میلرزید، خوش میشد حضرت، میموند تو همون حال میموند. گفتن آقا چه خبر؟ چرا این حال؟ فرمود اتدری، میدانید من مقابل کی میخوام بیستم؟ چون نمیدانید. اگر بدانید یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. اگر شما ببینید اسماء و صفات الهی و عظمت الهی را، جلال و جمال خدا رو، بعد دست پاتون رو جمع میکنید. بگذارید اینم بگم دیگه، حالا که گفتم این نام این بزرگان رو دیگه همیشه استناد میکنیم دیگه، فرزندان بشر و بشیر قالب اسدین گفتن روز نهم در عرفات بودیم، دیدیم فرزند فاطمه به کنارهای جبل الرحمه میل کرد، بعد از به اصطلاح زوال ظهر رفت کنارهای جبل الرحمه، ایستاد دست رو بلند کرد، شروع کرد به خواندن الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کصنعه صنع صانه خلق الخلائق بقدرته. دیدیم شروع کرد به گفتن سید الشهدا، همانی که شما از آن حماسه نامه معرفت عرفه میشناسید اون رو، و بی نظیرترین دعا در مجموعه معارف شیعی و اهل بیت علیهم السلام. دیدیم شروع کرد به گفتن، به گفتن، مانند میزاب میریزد و میگوید و اوج میگیرد و بالا میرود سید الشهدا در این دعا عرفه. به جایی رسید امام حسین، دقت بفرمایید، گفت خدایا من کانه آن کسی که محاسن و خوبی های او، من خوبی های من حسین، حسنات من حسین ابن علی، کسی که خوبی های او در قبال جلال و جمال تو مساوی است. مساوی است، ببینید یک کسی یه نقاشی رو میکشه خیلی هم عالی و زیبا در حد این که در یه موزه گذارده بشه. حالا یه استاد اساتید نقاشی میاد معادل این نقاشی و این طرح رو میکشد، بعد این نقاشیشو جمع میکنه، پنهان میکنه، خجالت میکشه در قبال اون طرح. این خیلی ساده و عامیانه اش. سید الشهدا میگه خدایا من حسین خوبی های خودم رو در قبال محاسن تو که میبینم خجالت میکشم و احساس میکنم من هیچی ندارم. فکیف لا یکون و مساوی مساوی، پس بدی های من چی میشه؟ پس بدی های من چی میشه؟ بعد ادامه میدن حضرت، الهی انت الذی الهی انا الذی، تو اینی من اینم، تو اینی من اینم. یک به یک بیاده میکند خشیت و اشفاق را در مجموعه عرفه وجود نازنین سید الشهدا. پس جمع مطلب چی شد؟ برگردیم به آیه، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بندگانی که خداوند خیر دنیا و آخرت رو نثار و وجودشون داده است و اینها کامیابان آفرینشند، اینها سرمایه‌شون و قدرتشون اینه که از خشیت خدا اشفاق دارند، یعنی به دلیل شناختی که به ذات حق دارند و معرفتی که به خدای سبحان و اون امید و رجاء و خوفی که در وجودشون میاد، یه حالتی دارن که یه چششون خنده است و لبخند است و امید، یه چششون خوف است و دلنگرانی و عشق. و این چه حالی دست میده به اینها؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کاملا مراقب رفتار و کردار خیشند با خدا و خلق، اما امیدوار، دلبسته و متعجه به عنایت الهی ندیگران و بهترین شیوه رفتار و عمل رو پیش میگیرن. اجازه بدید یه روایت اینجا در همین باب بخونم بعد رد بشم و صفت بعدی رو محضر مبارکتون بازگو کنم. عرض به خدمتون روایت از اصول کافی و وجود اون باره که حضرت صادق علیه السلام قال قلت له، من راوی به امام صادق گفتم ما کان فی وصیت لقمان، میشه بگین از اون بهترین چیزایی که تو وصیت جناب لقمان حکیم بوده است یه شمشو برا من آقا بفرمایید؟ از امام صادق یه چنین تقاضایی کردم. قال کان فی هل عجیب، همدن نقاط عجیب زیاد بود است، چیشو برات بگم؟ اما بذاری چیشو بگم. و کان اعجب ما کان فیها، به نظر من امام صادق عجیب ترین چیزی که در وصایا و حکمتهای لقمان است اینه که بهت الان میگم. چیه این که امام این رو عجیب ترین میدانند؟ فهمود اینه، انقال لبنه، که لقمان به فرزندش گفت یا بنیه خف الله خیفتا لو جئته به بر الثقلین لعذبک، فرزندم جوری از خداوند خوف و خشیت داشته باش که اگر تمام اعمال ثقلین رو هم داشته باشی و خیر ثقلین رو هم داشته باشی شاید خدا تو را باز هم عذاب و عقوبت کند. یعنی چه؟ اگر تمام حسنات و اعمال شایسته رو هم داری اما اطمینانی نداشته باش که مورد رحمت الهی قرار میگیری، باز هم بدان یه جای کار تو میلنگ است با همه این اعمال که استحقاق رحمت الهی رو ممکنه نداشته باشی. حالا ورجلاها، از اون طرف رجاعی و امیدی به خداوند داشته باش که لو جئته به ذنوب ثقلین، اگر گناه جن و انس رو هم داشته باشی لرحمک، ممکن است تو را مشمول رحمت کند. واقعا عجیبه این جمله که امام میفهمن اعجب، واقعا اعجبه، یعنی اوج خوف و رجاع رو امام از سخن لقمان بیرون میکشن و مطرح میکنن. اون چنان امید به خدا داری که اگر در اوج عصیان و گناه و طغیانی هرگز حق نداری مایوس از رحمت الهی باشی. همه بزرگان می نویسن اولین گناه کبیره که وجود داره در اسلام چیه؟ یأس از رحمت الهی. اولین گناه کبیره است که انسان به جایی برسد که بگوید گر قامت ما برای غرق است، یک زر و دو زر را چه فرق است؟ حال پس بریم 100 تا بکشیم حالا که ما جهنمی هستیم. توجه دارید؟ یأس از رحمت الهی خطرناکترین گناه کبیره است که انسان را به بقیه گناهان وادار می‌کند. جوری باش که هیچگاه در هیچ شرایطی از رحمت الهی مایوس نباش. گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم. خیلی زیباست. گرچه می گفت که زارت بکشم می دیدم جناب حافظ، که نهانش نظری با من دل سوخته بود. گرچه ما مستحق آنیم، اما که نهانش نظری با من دل سوخته بود. در هر کجا هستی، در هر شرایطی هستی، امیدوار به رحمت الهی که خداوند لطفش. اما از اون طرف وقتی رفتی بالا و به یه موقعیتی، به یه جایگاه شایستگی رسیدی، خیلی گمان نکن که یه حاشیه امنی پیدا کردی. خیر، ممکن است همینجا هم اگر دقتهای عادلانه الهی باشد، کمیت لنگ باشد. اینجا هم حاجت به خوف هست. چه صحنه زیبا و عجیبی رو وجود مبارک امام مطرح کردن. اینم بخونم ببینید. ان المؤمن، از خطبه های پیامبر است، الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین. همیشه مؤمن دو تا دلنگرانی داره، بین اجل قد مضا لا یدری ما الله صانع فیها، و بین اجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فیه. یک این که نمیدونه خدا با دیروز او چه میکند، دو نمیداند خدا با فردای او چه می کند. مگه این دو نگاه به دیروز و فردا میگذاره انسان خوف الهی رو نداشته باشه و خشیت نداشته باشه؟ مگر اینکه بزنه بیدر بیخیالی و جهالت و بی‌اعتنایی. و الا اگر بنگرد محاسبه کند دیروزش را، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. وقتی بهتون گفتم این شعر حافظ گفت، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. سریعا تو شیراز پخش کردن که خواجه قیامت رو انکار کرده. گفته وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگر باشد، پس بنابراین قیامت رو قبول نداره. بدخواهان و دشمنان علیهش اعتراض کردن و این رو پخش کردن در شیراز. رفت پیش یه عالم، آقا به دادم برس، الان ما رو تکفیر میکنن، حکم بر ما صادر میکنن، دادگاهی میکنن ما رو. فکری خب کاری نداره، یه شعری قبل از این شعر بگوین، از زبان خودت نباشه، از زبان کسی دیگه باشه درست میشه دیگه. تو حرف کسی رو نقل کردی، حرف خودت نبوده. خدا خیرت بده. این حدیث هم چه خوش آمد، این حدیث هم چه خوش آمد، که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. این حدیث هم چه خوش آمد، که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. شبه حل شد و مشکل جناب خواجه برداشته شد. اینه که انسان واقعا گذشته و آیندهش رو نگاه کنه، بعد بگوید وای اگر از پس امروز بود. فهمه انسان رو راها میکند این خوف. اما از اون طرف وقتی نگاه میکند، آیه نازل شد و رحمتی وسعت کل شیء. یعنی چی؟ آیه نازل شد و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو شامل شده. شیء یعنی چی؟ یعنی محاسبای الهی. رحمت من همه چیز رو شامل شده است. دیدن شیطان داره بشکن میزنه، داره دست و پا میزنه، شادی میکنه. گفتن آقای ابلیس، جناب ابلیس چرا شادمانی میکنی؟ تو که ملعون الهی هستی. گفت خدا گفته است و رحمتی وسعت کل شیء، منم شیئم، پس رحمت خدا شامل حال منم میشه. نمیگم این درسته، اینو میخوام بگم، یعنی واقعا اینقدر امید به ذات حق و رحمت الهی لازم، اما مشروط به این که در کنارش چی باشه؟ اون خوف و اون دلنگرانی. هنگامی که این خوف و رجا با هم ترکیب شد، میشه دیگه اون ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، و انسان به تعادل در افکار و رفتار و عمل کرده با خدا و خلق میرسد. این صفت اول. و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، دومین ویژگی این انسان‌های کامیاب که مورد خیر الهی هستند، اینه که به آیات الهی اینها ایمان دارند. اینا معتقد به آیات الهی هستند، باورمند به آیات الهی هستند. خب مصداق اول آیات الهی که نشانه سعادت و کمال بنده تو عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار است، مراد اول از آیات الهی چیز همین هاست که پیش روی ماست. یعنی 6236 آیه کلام الهی که هممون از عمق جان میگیم ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. خدایا به تمام معنا اعتقاد داریم که تک تک این آیات، آیات نازله توست، به تمام معنا پذیرفتیم و تعهد به تبعیت میکنیم، ما را از شاهدان و گواهان ثبت کن. یعنی ایمان به آیات شریفه قرآن بدیهیست دیگه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا. مؤمنان واقعی اینن که وقتی این آیات یک به یک براشون خونده میشه، گفته میشه، تفسیر میشه، پله های ایمانشون میاد بالاتر، هی میان بالاتر و زیادت در ایمان پیدا میکنن. این نشانه کامیابان و انسان های موفق است از نظر ذات حق در این سوره مبارکه و در این آیه. حالا پس کسانی که به آیات الهی ایمان میارن، اما تو خود این قرآن یه آیات دیگه معرفی میشن که به اون آیات هم باید ایمان آورد. چند شب قبل بود خدمتون اون آیه رو خوندیم، من جمله نمونش و مستاقش رو، که وجعلنا ابن مریم و امه آیه، همینجا خوندیم در این سوره دیگه، ما پسر مریم را و مادرش را آیه قرار دادیم. همینطور که این آیات قرآن رو داریم میخونیم، خدا یه آیاتی رو معرفی میکند به ما در جهان برون بیرون که به اون آیات باید ایمان آورد. از این آیات کیست؟ عیسی مریم، مریم. از این آیات کیست؟ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، وجود نازنین نبی مکرم اسلام. از این آیاتی که باید به اون ایمان آورد، صدیقه طاهره سلام الله علیها، عصمت الله الکبرى. از این آیات کیست؟ اون کسی که بر فراز منبر کوبه نشست و گفت فما لله آیتون اعظم منی، خدا آیه عظیمتر از من علی ابن ابی طالب ندارد. فما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه کبیرتر از من علی ندارد. آیت الله الکبرى، آیت الله العظمى. اینا آیات الهی هست. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون. اون کامیابان حقیقی کسانی هستند که به این نشانه های الهی در کنار آیات تدوینی وحی، به این آیات تکوینی بیرونی ایمان دارند، پذیرفتند اینها رو به عنوان ولی خودشون، به عنوان حجت خودشون، به عنوان مسیر خودشون، به عنوان مسلک خودشون و راه به حرکت خودشون پذیرفتند. این یه دسته آیات. باز تو همین قرآن یه آیات دیگه ما معرفی میکنن که به اونها هم باید ایمان آورد. مثل چی؟ و آیتون لهم الارض المیته احییناها، و از نشانه های ما که برای اینها قرار دادیم این زمین مرده است که زندش میکنیم، و این بهار ناز بعد برگریز هست برهان بر وجود رستخیز. در بهاران سرها پیدا شود، آن که خورد است این زمین رسوا شود. زمین رو ما آیه قرار دادیم، خورشید رو آیه قرار دادیم، منظومه شمسی رو آیه قرار دادیم، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید رو آیه قرار دادیم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نشانه های بیرونی طبیعی الهی، ما ایمان به این نشانه ها داریم. یعنی چی ایمان داریم؟ یعنی میدونیم الله خالق کل شیء، خداوند خالق، مدبر، تنظیم کننده این اجرام وجود، اجزاء هستی، تمام قواعد و نظامات آفرینش هست. اعتماد و اعتقاد به این داریم. این جمله رو بگم داخل پرانتز، در مجموعه قرآن 800 آیه داریم که در مورد قواعد طبیعی عالمه. 800 آیه داریم در امور طبیعی عالم، طبیعیات. تفاوت به یه عالم الهی و موحد، یه دانشمند موحد و یه دانشمند غیر موحد همینه. یه دانشمند موحد وقتی میاد تو آزمایشگاه، شروع میکنه به شناخت قواعد، شروع میکنه به شناخت خواص خلقت و آفرینش، شروع میکنه این قواعد حرکت رو، دینامیک رو، ترمودینامیک رو، حرکت و حرارت رو شروع میکنه، اینها رو کشف میکند و میفهمد، میگه سبحان کما خلقت هذا باطلا، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این آسمان، در این زمین، در تمام اجزای وجود، در اتم کیهان، در تمام ذرات ریز این عالم، در کوارکا، در تمام اینها ما آیاتمون رو جلوه‌گر کردیم برای انسان. یه موحد به این آیات الهی ایمان داره که اینها آیات خداست، قواعد اون رو ذات حق تنظیم کرده است برای بهره برداری انسان و وجود، و موحدانه بهره برداری میکنند. اما یه دانشمند غیر موحد اینا همه رو چی میدونه؟ طبیعت میدونه. ربطی به شریعت در نظرش نمیاد. ربطی نداره، ایمانی نداره. حالا این دا دیگه بحثای خودش در جای خودش باید مطرحش که ارزی ندارم. پس سه تا آیه، یک آیات وحی، دو نشانه های بیرونی و اولیاء خدا، سه آیاتی که ذات حق در سراسر وجود به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، برای ما قرار داده است. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون. این ویژگی چندم، دوم. بریم سوم. والذین هم به ربهم لا یشرکون. ایمان که مطرح شد، سوم، این بندگان کامیاب الهی کسانی هستند که هرگز به پروردگارشون شرک ندارن. شرک از شرکه. میگین آقا این دو نفر جمع المالند، با هم مشارکت دارن، این یه شرکته. اینش یعنی اختلاط الملکین، وقتی تصرفات، اختیارات، اموال با هم خلط میشه، میشه شرکت. آیا در آفرینش الهی شرکت وجود دارد؟ آیا در تدبیر الهی شرکت وجود دارد؟ اجعل الالهة الها واحدا. حرف تمام مشرکان همین بود دیگه. خداوند سبحان خالق یکتای آفرینش است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یکتایی خداوند در مقام ذات و در مقام فعل و در مقام صفات، یکتایی. حالا اگر کسی اومد در کنار ذات حق گفت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، شد خدای پدر، خدای مادر، خدای روح القدس، میشه شرک. اگر کسی اومد در کنار افعال الهی دیگران رو در عرض خداوند قرار داد، میشه شرک. در کنار صفات الهی دیگران رو در حد خدا قرار داد، میشه شرک. گاه در عبادت این شرک، نه در معرفت، شرک در عبادت، یعنی در کنار خداوند انسان پرستش کند و بندگی کند دیگری را. گاه شرک در اطاعت، به مقدار خدا کسی دیگری رو انسان بپذیرد طاعتش رو، به مقدار خداوند در عرض خداوند، همه اینا میشه مصادیق شرک. که دیگه حالا بحث شرک رو در جای خودش به تفصیل اشاره کردیم. والذین هم بربهم لا یشرکون. این بندگان کامیاب به هیچ حدی از حدود شرک نه آلوده اند و نه پا میگذارند و به تمام معنا موحدانه در عبادتشون، در طاعتشون و در معرفتشون به ذات حق عمل میکنند. ویژگی بعدی رو بگیم تمام کنیم بحث رو. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. اینها کسانی هم که یؤتون ما آتوا، اینها ایتاء میکنن آنچه را که باید ایتاء کنند. خوب دقت بفرمایید، ایتاء، اعطاء. یه ایتاء داریم، یه اعطاء داریم، عطیه. اگر کسی مالی را، نکته‌ای را، محبتی، لطفی را، کاده‌ای را، پیشکشی را به دیگری میدهد، به همین شکل میبخشد، بخششی به کسی میکند، این رو میگن عطیه و عطا. اما اگر انسان به حسب وظیفه یک کاری را بر دیگری انجام میده، اگر بنده پدر دارم هزینه زندگی فرزندم رو که واجب النفقه منه میدم، اگر من دارم هزینه همسرم رو میدم، اگر من دارم هزینه پدر و مادری که فقیرند و من فرزند غنی هستم دارم زندگی اونها رو اداره میکنم، نام این اعطا نیست، عطیه نیست، این ایتاءه. ایتاء به پرداخت مالی میگویند که وظیفه است، انسان به وظیفهش داره عمل میکنه، این میشه ایتاء. دقت فرمودید فرق لغت رو؟ انا اعطینا کالکوثر. خدا کوثر رو به پیامبر اعطا میکنه، هدیه خدا به پیامبر. اما در مورد قرآن ولقد اعطینا کسبا من المثانی، نه، تعبیر این به کار برده نمیشه. شما در مورد زکات چی میفرمایید؟ ایتاء زکات، نه اعطاء زکات. یعنی من مسلمان، مؤمن با آیات وحی، اعتقاد به این دارم که بخش از دین من وظائف مالی و اقتصادی من مسلمان است. همان گونه که در دین وظائف عبادی داریم، وظائف چی داریم؟ اقتصادی داریم. من مسلمان موظفم این وظایف اقتصادی ما انجام بدم. آره دقت بفرمایید، به کلیه وظایف تکالیف اقتصادی انسان مسلمان به شکل واجب و مستحب به آن سرجم در قرآن یک کلمه گفته میشه. به اون کلمه چیست؟ زکات. زکات. وقتی میگن زکات، ذهنتون نره سراغ شتر و گاو و گوسفند و خرما و کشمش و عرض به خدمتون گندم و طلا و نقره. اون اسمش، اون زکات در فقه فقها اون رو میگن زکات. قرآن اسم اون رو زکات نمیگوید، اون رو میگه صدقه. خذ من اموالهم صدقه، اسم اون تو قرآن صدقه است و صدقاته. کلمه زکات که در قرآن میبینید که به شدت در کنار صلات مطرح میشه، پایا پای نماز در قرآن مطرح میشه، یعنی تمام خدمات، انفاقات، واجبات، مستحبات مالی که بر دوش من انسان مسلمان است. بعد از همه اینها قرآن تعبیر به ایتاء میکنه. جان برادر، ایتاء یعنی اگر این کار داری، اگر خمس میدی، اگر همون زکات فقهی یا صدقه قرآن رو میدی، اگر انفاق و هزینه زندگی تو داری تأمین میکنی، اگر دستگیری از نیازمندان جامعه میکنی، شق القمر نکردی، وظیفتو انجام دادی، وظیفتو انجام دادی، از کیسه خلیفه نبخشیدی، ایتاءه، ایتاء است، باید انجام بدی این رو. و فی اموالهم حق معلوم لسائر و المحروم، حق را ادا کردی، طلبکار کسی نیستی، بلکه به وظیفت عمل کردی. اگر انجام ندادی باید گریبانت بگیرند که چرا انجام ندادی. تعبیر قرآن چیه؟ تکان دهنده ایتائه. حالا دقت بفرمایید، حالا من هم این جمله رو اضافه کنم بعد بگم آیه رو. ببینید، این که میگم ایتائه یعنی واقعا ما هنگامی که وظایف مالیمون رو انجام میدیم و کسانی ممکنه به اصطلاح این خدمات مالی رو از ما دریافت کنن، ما سود رو میبریم. علی ید الاولیا خیر من ید السفلا، یعنی ماییم که باید ممنون کسانی باشیم که زکات رو از ما دریافت میکنن. باورتون میشه این متن روایات ما اینه؟ یعنی معصومین وقتی زکات مالشون میدادن، انفاقات مالشون میدادن، واجبات مالشون رو میدادن، بعد دست خودشون رو میبوسیدن، میگفتن آقا چرا این کارو کردی؟ میگفتن این دست که در دست این بنده خدا قرار نگرفت، این در دست خدا قرار گرفت. ان الله یقبل الصدقات، من ممنونشم که اومد منو پاک کرد، من ممنونشم که اومد منو به خیر و سعادت رساند. و بعد ببینید این منطق که در قرآن گفته میشه و معصوم پیاده میکنه چه میکند؟ اینه که میگن اگر واقعا اغنیا به هر مقداری، دارندگان ثروت بدونن که خداوند چه بابی رو براشون باز کرده، روز و شب تشکر از فقرا میکنن، روز و شب تشکر از فقرا میکنن. و اینه که اگر میگن باز اغنیا و امت اگر بدونن که خداوند چه باب خیلی رو از این جهت براشون باز کرده، دیگه در روی زمین فقیری در امت اسلام باقی نمیماند. یعنی اونچنان مشتاقانه به وظیفه عمل میکنن که جایی باقی نمیموند. حالا اینجا بحث و سخن هم زیاد است و بالاخره بماند. والذین یؤتون ما آتوا، حالا اینجا فعل چی به کار برده شد؟ ایتا. این بندگان شایسته الهی کسانی هستند که آنچه را که وظیفه‌شونه چکار میکنن؟ عمل میکنن، پرداخت میکنن، انجام میدن. حالا چرا قرآن از همه وظایف نسبت به وظایف مالی تأکیدی بیشتر میکنه؟ چون از همه سخت. جان نیست که عزیز من راحت انسان بده، ماله سخت‌تره بالاخره برای خیلی‌ها، بذار پرداختش دشوارتره. بعد مالی رو مثلا، ولی همه وظایف مراد است. کسانی که همه وظایفشون رو انجام میدن، به وظایف مالیشون میپردازن، هر تعهد مالی دارن انجام میدن، هر وظیفه‌ای دارن انجام میدن، والذین یؤتون ما آتوا، اما دلشون و قلوبهم وجله، وجل اضطراب، دلواپسی، دلهوره، اما دلهوره دارن که خدایا مقبول افتاد یا مقبول نیفتاد. عجب نکته‌ای رو قرآن میگه. بذارید من این رو اجتماعی کنم بگم بعد برگردیم عبادیش کنیم. دقت بفرمایید. بنده به عنوان یه پدر وظایف پدریمو انجام میدم برای فرزندانم. بنده به عنوان یه همسر وظایف شوهریمو در زندگی انجام میدم. حالا اینجا دو حالت داره. خوب دقت کنید. اینی که میگم خودم میگم به مسئله اجتماعی میگم که روشن باشه. فرقی نمیکنه. به عنوان نگاه استادی در کرسی دانشگاه فردوسی مشهد بگم. نمیدونم در حوزه علمیه مشهد بگم. در شما بفرمایید در هر جایگاهی که هستید، ریاست، صدارت، وزارت، هر چی هستیم، هر جا هستیم، درست؟ من کارم رو انجام میدم، وظایف پدریم رو. و بعد این کارهایی که وظیفم بود و انجام دادم در نظرم بزرگ میاد. در نظرم جلوه میکنه. که خب من چه پدر خوبی هستم، چقدر من به فرزندانم خدمات دادم، من چه خون دلی خوردم برای زندگی رو سرپا کردن برای این خانم و برای این زندگی، و من چه نقشی دارم و چه جایگاهی دارم. در نظرم بزرگ میاد کارهایی که دارم انجام میدم. نتیجه اون میشه کاستی ها و کوتاهی هایی که در این زندگی دارم رو نمیبینم. خروجیش چی میشه؟ روحیه مطالبه گرانه متکبرانه کاسبکارانه. میشم یه پدر طلبکار همیشه فرزندانم، یه شوهر طلبکار همیشه همسرم. و حالی که من به چی عمل کردم؟ به وظیفه‌ام عمل کردم. عزیز من، کی گفت بیای زن بگیری؟ کی گفت دارای فرزند بشی؟ وقتی اومدی زن گرفتی، یعنی پذیرفتی نفقه خوراک، نفقه مسکن، نفقه پوشاک وظیفه توست. وقتی که اومدی فرزنددار شدی، پذیرفتی که این فرزند تا زمانی که میرسد به کفایت و به اتکای به خودش واجب النفقه توست. تعهد داری به اقتصادش، به تربیتش، به ادبش و و و و و. پس اون چرا که انجام میدی همه چیه؟ داری وظایف تو انجام میدی. آفرین به تو که وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، ترک مسئولیت نمی کنی. سرکار خانم، وقتی شما آمدی وارد این زندگی شدی، بالاخره گل و سنبل و بلبل قبل تو رو بالاخره جواب دادی و بله رو گفتی، خب فکر میکردی که بالاخره شما به لحاظ مشارکت در این زندگی یه وظایف عقلی داری، یه وظایف عرفی داری، یه وظایف شرعی داری. خب نمیتونی اینقدر بی مسئولیت باشی در این زندگی. خب این که زندگی نمیشه، این که همسری نمیشه. تو شونه تو زیر بار مسئولیت داری وقتی پذیرفتی. و الان اگر داری عمل میکنی، مشارکت در این زندگی میکنی، نمیتونی شب و شب مقابل این شوهره بیستی و طلبکارش باشی و بگی آه من چه کردم، جوانیمو فلان کردم، من در این زندگی سوختم، ساختم، پنجمو شمع کردم، فلان کردم. بذار کناری بازی ها رو عزیز من. اگر به وظیفت عمل کردی، به وظیفت عمل کردی، تعهدت رو در این زندگی دادی، دست مریضات، گردنت بالا در پیشگاه ذات حق، به وظایفت عمل کردی، سرت افکنده نیست. دقت کنید. حالا این رو بیای تو همه حوزه ها بگید. تو همه، آگه بنده مدرس خوبی بودم، استاد خوبی بودم، دانشجو خوب تربیت کردم، من عمل صالحاً فل نفسه، هر گلی میزنم به سر کی میزنم؟ به سر من. که نمیتونم طلبکار شاگردان باشم، بگم آقا من چه استادی بودم، شما رو چگونه تربیت کردم. من هم چطور نمیتونم مطالبه گر باشم و طلبکار اونها باشم. حالا بیایید این در رابطه با ذاته و الذین یؤتون ما آتوا. بندگان موفق خدا کسانی هستند که اون چرا که وظیفه‌شونه در حیطه خدا و خلق انجام میدند، اما و قلوبهم وجله، اما دلهاشون نگران است که خدایا آیا مقبول افتاد؟ آیا کار من شایسته بود؟ آیا پسندیدی؟ میتونم بگم مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، طالب او گشتم و او برد به خورشید مرا. میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ یا دلگرانم که مقبول نیفتاد و پذیرفته نشد کار من. اینجا سر رو پایین میندازه. یعطون ما آتو و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. میدونن که اینها رجوع به سوی خدا دارند و بررسی و حساب الهی. حالا چه بکنیم که این آفت گرفتار نشیم و به این حسن برسیم، این صفت رو داشته باشیم؟ من اول مطلب تحلیل اجتماعیش عرض کردم. ببینید، اگر انسان کارهایی که انجام میده عزیزان در زندگی برای خدا و خلق عبادت است یا طاعت است یا خدمت به خلق است، یا خدمت به نزدیکان، فرقی نمی‌کنه. اعمالی که انجام میدیم اگر اینها رو ما در نظرمون بزرگ کنیم، یعنی بیشتر از اون چه هست ببینیم، واقع گرایانه نبینیم، شک نکنید نتیجهش این میشه که کارهای انجام داده ای را که بزرگ دیدیم نسبت به کارهای انجام نداده ای که انجام ندادیم نسبتی پیدا میکند، نسبت عجیب. اینها اونچنان بزرگ میشه که رو اونها رو میپوشوند و هیچ احساس کسر و نقص و کوتاهی نمی کنیم. همیشه میشیم بهترین پدر، بهترین معلم، بهترین کاسب، بهترین مدیر، بهترین وزیر، بهترین وکیل و همیشه طلبکار دیگران. لذا از ویژگی هایی که امیرالمومنین آموزش دادن، فرمودن بندگان شایسته الهی اینه که لا یستعظمون الله، اینا هرگز اعمالشون رو استعظام و بزرگ نمی کنن در چشمشون و نظرشون، بلکه نکرده ها و کارهای انجام نداده و خطاهاشون رو بزرگ می کنند، کاستی هاشون رو بزرگ می کنند. من مدت ها بود این کارو می خواستم بکنم، خدایا من محرومم، من این طاعت رو ندارم، من این عمل رو ندارم، چقدر دلنگرانم که این رو ندارم. نه اینکه خدایا من این رو دارم، من این رو دارم، من این رو دارم. و همینطور عرض کردم بالاخره من نسبت به همسرم چه کوتاهی هایی داشتم، چه کارهایی به عنوان یه شوهر موفق میتونستم انجام بدم و تو زندگی شرمنده‌ام، سرم پایین که انجام ندادم در طول زندگی. اگر این رو دیدم، بعد کارهایی که انجام میدم هرگز بزرگ نمیشه، وسعت پیدا نمیکنه و خوی طلبکارانه به من نمیدهد. و چقدر زندگی شیرین میشه و چقدر روابط عالی میشه. این نگاه طلبکارانه، چیزی که ما تو زبان عرفی خودمون ازش چی مطرح میکنیم؟ توقع. توقع میگن عجب آدم پرتوقعیه. این توقعی که از هم داریم، این توقعات و انتظاراتی که از هم داریم از چی برمیخیزد؟ از طلبکاری، از این که من این کارو کردم تو چرا این کارو نکردی، من برای خانواده تو این کارو کردم خانواده تو چرا برای من این کارو نکردن، ما این تو مجلس گرفتیم شما چرا اینطور نکردی. آوا عزیز من، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك، دقت بفرمایید، یک ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اونهایی که به شناختی به خداوند میرسن که از یه سو دلبسته رحمت الهی به تمام معنا، از یه طرف دلنگران به عدالت و حساب دقیق الهی و خائف. والذین هم با آیات ربهم یؤمنون، کسانی که به تمام وجود ایمان به آیات حق به سه معنایی که عرض کردم در جانشون نهفته است. والذین هم به ربهم لا یشرکون، کسانی که مطلق شرک، مثقال ذره‌ای در وجودشون هیچ شکل شرک رو اجازه نمیدهند و ورود نمی کنند. والذین یؤتون ما آتوا، چهارم، اینها کسانی که وظایفشون انجام میدن اما غرور و عجبی به انجام وظیفه ندارن، باز هم احساس میکنن که کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، چیزی ما کاری نکردیم، ما که خدمتی انجام ندادیم. اونجا عبارت سید و شهدا که عرض کردم، خدا این خوبی های منه و بس بدی های من چی میشه در پیشگاه تو. پنجم که پاسخ اون شبهه زر و زور رو هم میده که دیشب عرض کردم، اولائک یسارعون فی الخیرات، اینها روششون اینه که در امور خیر سرعت دارن، سرعت دارن. خب یکی از نکات بسیار زیبایی که قرآن همیشه ما رو دعوت میکنند همینه دیگه عزیزان، سارعو الی مغفرت من ربکم. دو واژه رو تو قرآن میگه، یکی سرعت، یکی سبقت. اینا رو تو رانندگی دیگه میدونین، وقتی سرعت میاد بالا بعد نوبت چی میشه؟ نوبت سبقت میشه دیگه. یک سرعت، سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید. عزیزان من، عمر کفاف نمی کند که انسان به مراتب فراتر و بالاتر برسد و استفاده حد اکثری از زمان بکند، مگر این که سرعت رو بیشتر کنیم، مگر این حرکت سلانه سلانه لخ لخ کردن رو تغییرش بدیم، مگر عوضش کنیم، مگر از ظرفیت 24 ساعت واقعا استفاده کنیم. نام این میشه سرعت دیگه.
اینطور نفسن به اصطلاح قدم کشان و فایده نداره. بارها و بارها این واژه رو خدمت عزیزان گفتیم خدمتون. آقا از این طرف تا اون طرف رو شتابان به دو میره میشه عدو. سلانه سلانه میره میشه مشیه. حالا بین این دو یه شتابی میگیرد حرکت میکند. اسم این میشه چی؟ سعی. میگید سعی صفا اون مروه و انلی سلل انسان الا ما سعا. مگر سعی باشیم تو این زندگی و الا خدا میدانه به جایی نمیرسیم. به جایی نمیرسیم. این عمر چیزی نیست. فرصت هامون خیلی کمه. چشم به هم میزنی تموم شد. چشم به هم میزنی سر و صورت سفید. جوانی رفت. مگر این که شتاب رو بیشتر کنی. شتاب دهنده داشته باشی. سار او الا مغفرت من رب بکن. نمیشه خوب خورد و خوب خوابید و خوب استراحت کرد و خوب خوش بود و بعد انسان بشه به مقاماتی مرتبه ای جایی مقامی مکانی هم دست پیدا کند. امکان نداره. اینجا نیاز به سرعت داره. فرمود اولائک یسارعون فی الخیرات. اما اینها سرعتشون در چیست؟ اهل دنیا عمدتاً سرعتشون در چیه؟ در زر و زور، همونهایی که خوندیم قبلا. یعنی سرعت دارن در این که بچاپند بگیرن. از دنیا جیفه و طلابها کلاب به تعبیر امیرالمؤمنین. دنیا مردار گندیده ایست که مسابقه میذارن این سگان، به تعبیر امام مرز میکنم، من جرات ندارم بگم، ترجمه سخن علی است، این سگان مسابقه میگذارن برای این جیفه و برای اهل دنیا سرعتشون تو قدرت بیشتر، تو ثروت بیشتره و چپاول بیشتر و تمتع و لذت و شهوات بیشتر. اما اولئک یسارعون فی الخیرات، پنجمین ویژگی این بندگانی که مورد لطف خدان اینه که اینا سرعتشون در چیه؟ در خیرات هست. اولئک یسارعون فی الخیرات. اینا شتاب دارن، همیشه احساس میکنن وقت کم دارن، وقت ندارن، همیشه احساس میکنن که خیلی زود دیر شد و همیشه دلنگرانن. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. بعد از سرعت نوبت چی شد؟ سبقت. و اینها تو کارهای خیر اهل سبقت هم. سبقت یعنی چی؟ سبقت پیشتازی. یعنی همیشه دوست دارن در کار خیر اول صف باشند، جلودار باشند. اون دعای زیبایی که در سوره فرقان میگید و جعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو جلودار متقین قرار بده. اینا دوست میدارن در کار خیر پیشتاز باشن. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. اینا جلو باشن، خط اول باشن، صف شکن باشن. ایناست. اگر گمان میکند کسی که مال و ثروت نشانه خیر الهی به اوست، اگر این ویژگی ها بود بله، اما اگر این پنج تا ویژگی نبود خیر، هیچ خیری نیست و هیچ برکتی برای او نیست و سعادتی نیست. هم لها سابقون. حالا به اینجا که میرسند ما و شما سرمون میزنیم پایین، میگیم که خدایا این ویژگی ها که گفتی اینها خیلی از آن اون بندگان و اون چنانی و خوب تو، ما که عقب موندیم، ما که شرمساریم. نه 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 نه، خداوند هم از سرتون بالا بگیرید، اصلا این تو فکر نکنید. ولا نکلف نفسا الا وسعها. مگر ما اون توقعی که از علی ابن ابی طالب داریم از شما داریم؟ مگر ما اون توقعی که از سلمان داریم از فلان کس داریم؟ لا نکلف نفسا الا وسعها. چه امیدی به انسان میده. البته نیاز به توضیح داره، آیه پیچیده است، در این حال سادگیش سهل و ممتنه، نیاز به توضیح بیشتر داره که انشاءالله فردا شب جمع بین این صفات و آیه بعد و یه مباحث لطیفی است که منظرم بارکتون بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن، به آبروی قرآن توفیق فهم این آیات بینات رو به همه ما عنایت بفرما. ما را از خوف و رجاء خودت بهرمند و سرشار بگردان. خدایا همونطور که پیامبرت گفت آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا نگذار. ما را موفق به انجام وظائف، عاری از غرور و عجب قرار بده.